تو بارانی و میخوشد ما رو میبینی، دل میکشد ما رو تو میدانی، دل میکشد ما رو تو میدانی، دل میکشد ما رو
مولانا معتقد عاشقان از بی مرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش، که مراداتت همه اشکست پاست، پس کسی باشد که کام او رواست. پس شدند اشکستش آن صادقان، لیکو خود آن شکست عاشقان. عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند. بله، سختی ها نشانه لطف خدا هستند. سختی ها فرصت امتحانند، فرصتی برای کشف مروارید درون از صدف تن. سختی ها موهبتند، چون به ما کمک میکنند تا ظرفیت هامون رو افزایش بدیم، تا به خدای مهربان نزدیکتر بشیم. سختی ها کمک میکنند تا ما تبدیل به آدم بهتری بشیم، تا نشون بدیم که چقدر خدا رو دوست داریم و بنده اوییم، تا ثابت کنیم که تسلیم تقدیر اوییم، تا نشون بدیم چقدر عاشق خداییم. و بردباری در سختی ها مدال افتخاری روسینه بنده عاشق خدا، جام قهرمانی بندگی در دستان مؤمن به پروردگار. برای خودم و تو بردباری از این گونه آرزو می کنم. آمین.
تو حتی از جایت هم تکان نخوردی، اما ما فرار کردیم، همه ما. ترس هم داشت، آخر پادشاه داشت می آمد، همانی که تا مادر و پدرمان اسمش را می بردند گوشهایمان را تیز می کردیم و با وحشت صدایشان را می شنیدیم. و شاید به خاطر همین بود که از دیدن تو که بیخیال نشسته بودی و سنگهای ریز و گرد را کنار هم می چیدی نزدیک بود شاخ در بیاوریم. نگاهت که کردیم انگار به ما میخندیدی و چطور مثل خرگوش هایی که از شکارچی میگریزند فرار میکردی. سعی کردیم از پشت دیوار با تکان دادن سر و دست حالیت کنیم که چه کار خطرناکی میکنی، اما تو سرت به کار خودت بود. پادشاه و دار و دستش که رسیدند تنمان لرزید، گفتیم الان است که، اما تو باز هم نترسیدی، فقط بلند شدی و کنار دیوار ایستادی، طوری که انگار میخواستی بهتر نگاهش کنی. تعجب کرد، از همان بالای اسب چوب نیزه‌اش را روی شانه‌ات زد و گفت ببینم پسر، چرا فرار نکردی؟ من شاهم، ببین این هم نیزه است، اگر سر این نیزه را به سینه‌ات بزنم آن وقت دیگر کارت زار است، میفهمی؟ و تو فقط سر تکان دادی، رکای گردن پادشاه زد بیرون و ما به جای تو از ترس آب دهانمان را خورد دادیم. پادشاه گفت تو که اینها رو میفهمی، خب پس چرا فرار نکردی؟ گفتیم الان است که عشق توی چشمت جمع شود و عقب عقب بروی و دست آخر هم فرار کنی، اما تو همانطور ایستادی. تازه پادشاه که اینطور گفت دستهایت را زدی بر کمرت و براق شدی توی چشمهایش، طوری که ما دیگر از ترس به جای تو چشمهایمان را بستیم و فقط صدایت را شنیدیم که گفتی اولا که کار بدی نکردم که از تو بترسم، ثانیا مگر من راه تو را بسته بودم؟ این همه راه خب رد شو. چشممان را که باز کردیم مات ماندیم. پادشاه تو را بغل کرده بود و میبوسید، اسمت را پرسید و تو بلند و محکم جواب دادی محمد، محمد پسر رضا. و صدای مأمون پادشاه را شنیدیم که می گفت باید حد می زدم که تو باید پسر رضا باشی جواد. پادشاه و دار و دستش که از تو دور شدند ما همچنان ترسان بودیم و تو همانطور به ما میخندید.
ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم، صبحا وقتی خورشید در می آید متولد بشویم، هیجانها را پرواز دهیم، روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گلدن بزنیم، آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی، ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم، بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم، نام را بازستانیم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان، روی پای تر باران به بلندی محبت برویم، در بروی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم.
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. افسون یا افسانه، کدوم رو میپسندی؟ دلت میخواد مسحور زیبایی ها باشی یا افسانه رو تامل اختیار بیافرینی؟ شاید هم ترجیح بدی از مرز واقعیت ها نگذری، چون در دنیای عواطف احساس ناامنی میکنی. خلاصه این که انتخاب ما مهمه. ما میتونیم زندگیمونو انتخاب کنیم، میتونیم عواطف رو بیاریم به پابوس منطق یا براشون منطق بتراشیم. شاید هم به یه سمت بلغزیم و دیگری رو به حال خودش بگذاریم. مهم اینه که ما مسئول زندگیمون هستیم و باید پای انتخابمون بایستیم. موافقی با من که این مسئولیت بدون درنگ و تأمل به جایی نمیرسه؟ موافقی با من که زندگی بدون پرسش و دغدغه پیدا کردن پاسخ یه رونوشت بیحال از رو دست دیگران؟ اگه موافقی بیا و بمون، اگرم نه باش، شاید موندن تو ساحل اقیانوس تفکر حالتو بهتر کنه. متشکرم که اینجایی.
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت، باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتی بر این دو اضافه کنی، تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
صبحتون بخیر همراهان صمیمی رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ رو میتونید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
انقلاب توانسته است خود رو به عنوان یک هویت مستقل، به عنوان یک پایگاه عظیم و امیدبخش برای ملت‌های منطقه، بلکه حتی برخی از ملت‌های فرامنطقه حفظ کنه، نگه داره. عصبانیت مستکبرین عالم و مستعمرین عالم و عناصر پلیدی که زیر نام‌های خوب دارن جنایت میکنن، عصبانیت اینها از جمهوری اسلامی به خاطر همین است که جمهوری اسلامی توانسته بمانه، توانسته بیسته، توانسته مشت محکم خود را به اینها نشان بده.
الا یا ایها الساقی،
حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم.
درود بر شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. برانیم که غزلهای خواجه حافظ رو بخونیم و در فرصتهای مناسب برای شما پخش کنیم.
غزل 449. غزل 449. ای که مهجوری عشاق روا می داری، عاشقان را ز بر خویش جدا می داری، تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب، به امیدی که در این ره به خدا می داری. دل ببردی و بهل کردمت ای جان، لیکن به هزین دار نگاهش که مرا می داری. ساغر ما که حریفان دگر می نوشند، ما تحمل نکنیم ار تو روا می داری. ای مگس، حضرت سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود می بری و زحمت ما می داری. تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم، از که می ناهی و فریاد چرا می داری؟ حافظ، از پادشاهان پایه به خدمت طلبند، سعی نابرده چه امید عطا می داری؟
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خب به محض آغاز به کار جلسه علنی مجلس شورای
جلسه.
خب این برنامه که خب بله توضیح میدم خدمت شما، آنچه که پخش شد در واقع بخشی از مجلس در گذر زمان بود تا پیش از آغاز به کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی. برنامه مجلس در گذر زمان رو بشنوید، در خدمت شما خواهیم بود.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. در سیاست و تاریخ مدرن، پارلمان یا مجلس نهاد قانونگذاری حکومته و به طور کلی مجلس مدرن سه وظیفه داره: نمایندگی رأی دهندگان، وضع قوانین و نظارت بر دولت از طریق استماع و تحقیق. شنونده صحبت‌های آقای علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه، در اولین برنامه از مجموعه برنامه‌های مجلس در گذر زمان باشید.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با برنامه مجلس در گذر زمان خدمت شما هستیم. امروز قرار هست نخستین برنامه از این مجموعه خدمت شما باشیم. در این برنامه به دلیل اینکه ما هنوز ورود پیدا نکردیم به بحث پارلمان در ایران، قصد داریم یکی از پارلمان‌های مؤثر دنیا رو به شما معرفی کنیم، یکی از پارلمان‌هایی که به عنوان مادر پارلمان‌های دنیا شناخته میشه و بیشترین تأثیر رو در شکل‌گیری سیستم پارلمانی در دنیا داشت. اگر بخوایم دقیق تر خدمت شما عرض کنم، این پارلمان، پارلمان انگلستان هست که اولین پارلمان دنیا به سبک امروزی به شمار میره و دو دیگر آن که تأثیر و نفوذی که این پارلمان در دموکراسی‌های دنیا داشته و به ویژه کشور فرانسه که یکی از مهمترین پارلمان‌های دنیا هست رو نمیشه کتمان کرد. از این رو من خیلی مختصر با توجه به وقت پیش رو خدمتتون هستم و به روند شکل‌گیری پارلمان میپردازم. در بررسی تاریخ پارلمان انگلستان ما شاهد هستیم که از قرن پنجم میلادی آنگلوساکسون ها به عنوان یکی از قدیمی ترین ساکنان انگلستان به این منطقه اومدن و جالب اونا از ابتدای ورودشون به این منطقه یک مجمعی داشتن که به عنوان مجمع دهکده، حالا ترجمه فارسیشو من عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شناخته میشه. در این مجمع دهکده هر بخشی از آنگلوساکسون ها و مردم انگلیس یک گده هایی داشتن، جمعی داشتن که از روحانیون، نجبا، حتی کت خدایان منطقه شک می گرفت و البته بخشی هم از نجبا بودن که به تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف می پرداختن. نجبا رو من اینجا در پرانتز عرض کنم، منظور کسانی هست که اجدادشون در فتح انگلستان و در جنگ با رومی ها حضور داشتن که بعد از چند نسل به اینها عنوان نجیب زاده می گفتن و یک کرامت و شأنی در مجالس و مجمع دهکده یا همون مجمعی که برای شکل‌گیری تصمیم‌های کلی هر منطقه بود حضور داشتن. پس از حدود 5 قرن، یعنی اون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم حدود قرن پنجم بود، در قرن دهم به بعد ما شاهد هستیم که یک حکومت‌های ملوک و طوایفی در بریتانیا شکل می‌گیره در انگلستان و نورمان‌ها بر سر قدرت میان. اینا شورای مختلفی رو ایجاد می‌کنن که در بین شوراهایی که ایجاد میشه عمدتاً ما شاهد هستیم شورای دولتی هستن که مقامات دولتی و برخی از روحانیون و اشراف هسته اصلی شورا رو تشکیل میدن که نوع دوم از شکل‌گیری و تاریخ دوم از شکل‌گیری پارلمان‌ها و مجمع‌های مشورتی در انگلستان هست. البته عقیده برخی مورخین بر این هست که برخی از این پارلمان‌ها و مجامع مشورتی شکل اولیه پارلمان‌های امروزی بودن، اما برخی اینو رد می‌کنن. دلایلی هم برای این ادعا و اثبات ادعاشون میارن که میگن این مجامع عمدتاً خصوصی بوده، شاه این مجامع رو تشکیل میداده برای یک سری از رخدادهای موقت، دائم نبوده، به مقتضیات زمان شکل نگرفته و عمدتاً اشراف در اونها حضور داشتن. محل تشکیل این مجامع مشورتی هم تحت کنترل شاه بوده و در نتیجه وضع قوانین هم تحت تأثیر شاه بوده. از این رو تا قرن 11 میلادی انگلستان حدود 5 قرن تجربه این مجامع مشورتی رو داره که توسط شاه و در حقیقت دربار شکل می گرفت. اما از اوایل قرن 13 یک اتفاقاتی افتاد در انگلستان و کم کم شاهد هستیم که با قیام‌هایی که در بین طبقات مختلف انگلستان اتفاق افتاد، برای نخستین بار در سال 1215 میلادی، زمانی که دیگه پس از قرن‌ها اشراف و روحانیون پیگیر یک هسته اصلی، یک پارلمانی بودند که تمام طبقات جامعه رو به حساب بیاره، موفق شدن یک فرمانی رو از جان اول پادشاه انگلستان بگیرن که منجر به صدور فرمان کبیر آزادی شد که از نظر مشروطیت انگلستان بزرگترین سند مشروطیت و دموکراسی در تاریخ انگلستان به شمار میره. هرچند جان اول یکی از منفورترین پادشاهان تاریخ انگلیس لقب گرفته، اما این فرمان باعث شد که یک تحولی در تاریخ دموکراسی جهان به وجود بیاد. من لازم هست ذکر کنم که این فرمان در 62 ماده تدوین شد، اما خب یک مادهش که حق و حقوق رعایا و زیردستان جامعه را در نظر میگرفت خیلی مهم قلم داد شد. و یک نکته مهم دیگری که باید بهش اشاره کنیم، در اون زمان در سایر کشورهای اروپایی ضعیف در برابر قوی، رعیت در برابر امرا، هیچ نوع مسئولیت و اختیاری نداشتند. فرمان کبیر آزادی به طور کلی تایید میکرد که پادشاه باید حقوق و آزادیهای مکتسبه ملت رو به رسمیت بشماره. و این یک جذابیت دیگری هم داشت که این فرمان و این فرایند دموکراسی توسط روحانیون و نجبا در انگلستان پیگیری شد و این حق و حقوق رو به طبقات پایین جامعه دادن که ما شاهد هستیم تا 80 سال بعد دیگه پارلمان انگلستان به یک تاریخ دموکراسی در زمان ادوارد اول رسید که در حقیقت منجر به تشکیل مجمع عمومی انگلستان یا همون پارلمان انگلستان شد. از حسن توجه و حوصله‌ای که شما شنوندگان عزیز به خرج دادید ممنون و متشکرم.
صحبت‌های آقای علی تتری رو شنیدیم. به یاد داشته باشیم که محققان مردم سالاری دو نوع مردم سالاری پارلمانی رو متمایز می کنن: سازوکارهای وست مینستر و اجماع. کاخ وست مینستر در لندن واقع شده و روش وست مینستر از مجلس نمایندگان بریتانیا سرچشمه می گیره. روش وست مینستر معمولاً در کشورهای مشترک المنافع و کشورهایی که تحت تأثیر سنت سیاسی بریتانیا بودند یافت میشه. برخی از مجلس‌ها در این مدل با استفاده از شیوه رأی‌گیری کثرت انتخاب میشن، مانند بریتانیا، کانادا، هند و مالزی، در حالی که برخی دیگر از نوعی نمایندگی تناسبی مانند ایرلند و نیوزلند استفاده میکنند. اما صرف نظر از این که از کدام شیوه استفاده میشه، سامانه های رای گیری تمایل دارن به رای دهنده اجازه بدن که به جای یک فهرست بسته به یک نامزد مشخص شده رای بدن. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های رادیو فرهنگ. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، تا پیش از آغاز به کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تا برای ما گزارشی داشته باشند از آنچه که در دستور کار جلسه مجلس امروز قرار هست که مطرح بشه. جناب آقای دکتر عباس گودرزی، سلام ما رو پذیرا باشید. خوش آمدید به رادیو فرهنگ، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.